دیدیم، ما کشتن رو دیدیم، هنوز تصاویر جنگ رو متاسفانه، تصاویر ناگوار رو همینطور توی خیابون‌های اونجا، توی بیلبورد‌های بزرگ می‌ذارن. اونا همه تو نقش تو ذهن ما نقش بسته و الان با دیدن هر کدوم از این تصاویر همونها میاد بالا و ما هنوز از یک زخم بلند نشده دوباره زخم دیگه داره میخوره بهمون. برای همین تا جایی که میتونیم حداقل به عمد خودمون رو در این شرایط قرار ندیم. ضمناً چه کاری میتونیم بکنیم که احساس کنترل بهمون بده؟ اگه در مرکز یک شهر بزرگ هستیم، شاید بد نباشه ساختمون‌هایی که امن‌تر هستن رو شناسایی کنیم، یا مثلا کجا میتونیم بریم رو شناسایی کنیم. فکر این که من یک برنامه دیگری دارم یا برنامه دومی دارم میتونه یک کمی از این فشار من کم کنه. ضمناً خصوص مراقب بچه‌ها باشیم و توضیحات به اندازه بهشون بدیم و همینطور بزرگترها یا بزرگسالان، برای اینکه این دو گروه خیلی در معرض ترس و وحشت هستن و استرابهاشون رو شاید بلد نباشن بروز بدن یا بروز ندن. خیلی این رو هم مراقب باشیم و تأکید میکنم که اخباری که تایید نشده رو دنبال نکنیم. چند تا نکته رو میخوام پیشنهاد بدم که باز به احساس کنترل ما کمک میکنه. یکی این که چیزهایی که مدارکی که برامون اهمیت داره و میخوایم داشته باشیم، داروهایی که حیاتی هست یا وسایلی که میتونیم همراه خودمون داشته باشیم، به خصوص اگر کودک یا بزرگسالی داریم با خودمون، حتما اینا رو جداگونه بذاریم داشته باشیم. و اگر یه چیزای چی میگن اشیای با ارزش کوچیک داریم هم با خودمون که بتونیم حملش کنیم راحت با خودمون داشته باشیم، چون در صورت ضرورت شاید لازم باشه اونو برای دارو مثلا با یکی دیگه تعویض کنیم. در نتیجه این کارها رو انجام بدیم و این حس که الان من در این مقطع میتونم کنترلش کنم خیلی میتونه کمک کنه. به خصوص که یادمون باشه وقتی که ما تحت چنین فشار بزرگی قرار میگیریم، شروع میکنیم به دعوا کردن، شروع میکنیم به بحث کردن، شروع میکنیم با اونی که زورمون میرسه زور گفتن، مثل اعضای دیگه خانواده، مثل اطرافیانمون یا شاید همسایه هامون. یادمون باشه که همه ما توی این شرایط در شرایط نگران کننده هستیم و این که بخوایم روی هم آوار کنیم مسائلمون رو یا دعوا کنیم با هم، ابدا نکنیم و از این دعوا اجتناب کنیم. از طرف دیگه یادمون باشه به هر حال این یک موردی هست که استراف و نگرانی شدید رو با خودش داره میاره. اگر ما سابقه افسردگی یا PTSD یا آسیب پس از سانحه رو تجربه کردیم که بسیاری از ما این تجربه رو داشتیم، حتما مراقب باشیم داروهایی که بهمون داده شده رو استفاده بکنیم، مراقب غذا خوردنمون، حتی اگر میتونیم راه بریم همون توی خونه چند تا ورزش کنیم برای لحظاتی ذهنمون رو از این فضا دور کنیم. اگر بچه ها دور و برمون هستن باشون بازی کنیم، هم اونا آرومتر میشن هم خود ما، یعنی زمان دیسترکتمون میکنه، حواسمون رو پرت میکنه. اینها میتونه اعصاب ما رو یکم یا استراب ما رو کمی پایین بیاره.
بله، شنیدید صحبت‌های لاله مهراد روانشناس رو درباره اینکه چگونه خودمون رو در برابر بحران‌های از این دست مانند جنگ، حمله نظامی و آنچه که میتونه تأثیر روانی بذاره بر ساختار ذهنی روحی ما و منجر بشه به مشکلاتی که در ادامه برای ساختار فیزیکی ما هم پدید میاد، شنیدیم که میتونه در این شرایط شاید کمک کننده باشه به کسانی که در مناطق بحرانی زندگی میکنند. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که من چند تا از پیام های شما رو که برای رادیو فردا ارسال کردید بخونم. هانی قدس نوشته: امیدوارم اصفهان زیبا حفظ بشه. اصفهان یعنی ایران. شهرام نوشته: خدا نکنه جنگ بشه، طبقه ضعیف جامعه ضرر میکنه. همه ی به گفته شهرام البته اختلاسگران پشت خودشون رو بستن، مردم فقیر هستن که کشته میشن. فاطمه تیموری برای ما نوشته: من اصفهان هستم، هیچ خبری نیست. سارا می نویسه خطاب به دولت و ارتش اسرائیل: دمت گرم که به مردم ایران آسیب نزدی، فقط هدفت نظام هست، که منظور از نظام هم نظام حاکم بر ایران منظورشون هست. شنوندهی که خودش رو آری معرفی کرده نوشته: ولی صدای انفجارها بهش نمی اومد، ریز باشه که اشاره‌ای داره به صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی و خبرگزاری مقام‌های رسمی که البته نه خبرگزاری‌های رسمی داشتند درباره اینکه این انفجارها در اصل صدای پدافندهای هوایی بوده که ریز پرنده‌هایی رو در آسمان ایران هدف قرار داده بودند. شنونده که خودش رو معرفی نکرده نوشته اگه حمله نبوده و کار پدافند هوایی چرا پس تمام پروازها رو لغو کردین، که اشاره این شنونده هم به لغو شدن بعضی از پروازهاست. اما در ادامه از توی مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی اعلام شد که پروازها به صورت عادی روند خودشون رو از سر گرفتن. این خبری بود که به صورت رسمی خبرگزاری‌ها اعلام کردند. اما اجازه بدید که بریم و بشنویم صحبت‌های محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک رو در پاسخ به رادیو فردا درباره تصاویر منتشر شده از پوستر موشک در نزدیکی بغداد توسط سابرین نیوز نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فابیان هینتس.
در کنار اظهاراتی که کشورها کردند، ما کمی هم اطلاعات منبع باز داریم که قابل تحلیل هستند. مثلا بقایای موشک‌ها که رهگیری شدند و این تصاویر به ما کمک می‌کند که نوع موشک را تشخیص دهیم. تصاویری از سرنگون کردن در دسترس است. تصاویری که توسط مردم یا ارتش اسرائیل از هدف گرفتن سیستم‌ها گرفته شده است. تصاویر پرتاب داریم که توسط کانال‌هایی که نزدیک به سپاه پاسداران هستند منتشر شدند، که آنها هم بسیار برای شناسایی موشک‌هایی که پرتاب شدند مفید است. و تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت پایین از پایگاه هوایی نواتیم داریم که میتوان میزان خسارت را ارزیابی کرد، اما هنوز نمیتوان به دلیل کیفیت بر مبنای آنها میزان را دقیق ارزیابی کرد و با تصاویر جدید که همین روزها باید در دسترس باشد نتیجه دقیق تری میتوان گرفت.
آقای هینت، صحبت و شاید هم بشه گفت شایعات زیادی هم درباره موشک‌هایی که استفاده شده وجود داره. از جمله مثلا یک مقام نچندان بلند پایه در ایران صحبت از استفاده از 12 موشک هایپرسونیک کرده. ممکنه کمی دقیق تر بر مبنای این اطلاعات به این سلاح‌های استفاده شده اشاره کنید؟
نمیتوان 100% درباره این موضوع نظر داد، اما بسیاری از سیستم‌های مورد استفاده آنها را می‌دانیم. آنها از پهپادهای انتحاری شاهد 136 استفاده کردند. آنها از موشک‌های کروز پاوه و از موشک‌های بالیستیک قدر، اماد و خیبرشکن استفاده کردند. البته که ممکن است مدل‌های دیگری هم استفاده کرده باشند که ما هنوز نمی‌دانیم. اظهار نظر درباره موشک‌های هایپرسونیک دشوار است، چون معنی موشک هایپرسونیک خود کمی مورد مناقشه است و تعریف درستی ندارد که چه موشکی هایپرسونیک است یا خیر، و ایران و کشورهای دیگر از این اصطلاح متفاوت استفاده می‌کنند. آنچه می‌توان گفت این است که موشک خیبرشکن می‌تواند در مراحل پایانی پرواز مانورهایی بدهد، اما هنوز نمی‌دانیم که آیا ایران از فتح 1 که مدعی است در مراحل پایانی و همچنین در زمان حرکت در فضا مانورهایی می‌دهد استفاده کرده است یا خیر.
مقامات ارشد نظامی ایران گفتند که از همه توان نظامی خود در این حمله تلافی جویانه استفاده نکردند و اون رو برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل حفظ کردند. به نظرتون چرا از توانش استفاده نکرده؟ یا از اساس آیا این ادعا صحیحه؟
سوال اینجاست که آیا این اظهارات صحیح است یا خیر؟ با آنچه پرتاب شده نگاه کنید. مثلا موشک خیبرشکن. خیلی موشک تازه است. در سال 2022 اولین بار درباره آن شنیدیم. یکی از بهترین موشک هایی است که ایران دارد. برای همین من مطمئن نیستم که اگر میخواست در یک حمله از لحاظ کیفیت بیشتر از این عمل کند، کار فراتری میتوانست انجام دهد. شاید کمی بهتر انجام شود، اما از لحاظ کیفیت احتمالاً تفاوت خیلی زیادی نخواهد داشت. در زمینه تعداد موشک و پهپاد شکی نیست که بسیار بیشتر از این میزانی که استفاده شد ذخیره دارند. اما برای اینکه میزان بسیار زیادی موشک استفاده کنید که یک سیستم دفاع موشکی را تحت فشار قرار دهید، باید سیستم‌های کارا برای این مهم داشته باشید. و اینجاست که کار از لحاظ لوجستیک و پرسنل سخت می شود. هر کدام از این موشک ها نیاز به پرتابگر خود را دارند. پرسنلی لازم دارد که موشک آماده کند، سوار و پرتابگر کرده و پرتابگر را هدایت کند. در زمینه موشک های مدرن تر میزان کمتری پرسنل لازم است و پرتاب راحت تر است. اما در مورد موشک های قدیمی تر مثل عماد و قدر که از سوخت مایع استفاده می کنند، باید قبل از پرتاب سوخت رسانی هم انجام شود که باز کار را سخت تر می کند. در نتیجه پرتاب 100 موشک همزمان کار بسیار پیچیده است که من مطمئن نیستم پیشتر هم انجام شده باشد. برای همین هست که من فکر نمی کنم خیلی از این بتوانند فراتر بروند. شاید کمی بیشتر، اما نه خیلی بیشتر.
برای همونطور که شنیدید، گفتگویی بود با فابیان هینتس، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک، که در این گفتگو فابیان هینتس در مورد حمله ایران به اسرائیل صحبت کرده بود. اما در نوشتاری که فابیان هینتس در اختیار ما قرار داده، پاسخ داده به رادیو فردا درباره تصاویر منتشر شده از بوستر موشک در نزدیکی بغداد که توسط سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار پیدا کرده، آقای هینتس نوشته: بیشتر به نظر می آید موشک هوا به زمینی باشد که اسرائیل نمونه های زیادی هم از آن دارد. این سلاح اجازه می دهد که بیرون از محوطه دفاع هوایی ایران شلیک شود و اگر برد کافی باشد حتی از آسمان ایران هم می توانید بیرون باشید که سامانه های بزرگتر این برد لازم را دارند و می توانید بگویید که شما بالستیک یا کروز استفاده کردید. من هم از این موشک ها استفاده کردم، در نتیجه از منظر یک تلافی هم قابل توضیح است و به نظر به احتمال زیاد این چیزی است که اسرائیل استفاده کرده است. موشک هوا به زمین استفاده کردند از آسمان عراق، بوستر در عراق افتاده و بخشی که باید فرود می آمده به هدف در داخل ایران اصابت کرده. در از آنچه که آقای هینتس داره میگه، استفاده از حریم هوایی عراق هست که در صورت چنین اتفاقی میتونه این موضوع هم به نوعی شاید مسئله بحران ایران و اسرائیل رو وارد فضای جدیدتری بکنه و بر پیچیدگی های ماجرا هم اضافه کنه. این نظر فابیان هینتس بود، محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک، در پاسخ به سوال رادیو فردا. همچنان با شما همراه هستیم، اما در کنار این اظهار نظر از فابیان هینتس، اجازه بدید یک اظهار نظر دیگر رو هم بشنویم از یک کارشناس امور ایران در اندیشکده امنیت ملی اسرائیل و تحلیلگر دانشگاه تل‌آویو که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده. راز زیمت به رادیو اروپای آزاد گفته که به نظر میرسه اسرائیل کمترین اقدام ممکن رو در واکنش به حمله تلافی جویانه ایران به خاک خودش اتخاذ کرده.
Decision made by Israel to relay the message to Iran that we are going to retaliate. We cannot tolerate direct attack from Iran against Israel.
اسرائیل قصد داشت به ایران این پیام رو برساند که ما تلافی خواهیم کرد، ما حمله مستقیم به اسرائیل را تحمل نخواهیم کرد، ولی در این حال تلاش کرد تا ریسک درگیری را تا حد ممکن کاهش دهد تا جلوی یک دور دیگر درگیری مستقیم با ایران گرفته شود. در نتیجه این شاید کمترین اقدامی بود که اسرائیل می توانست انجام دهد، ولی همین هم بدون خطر نیست. علی‌رغم واکنش‌هایی که ما از صبح امروز از ایران دیده ایم که تلاش می کنند آنچه اتفاق افتاده را کم اهمیت جلوه دهند، اما به اسرائیل اجازه می دهد که بگوید ما تلافی کردیم و نه فقط در ایران بلکه در سوریه هم حملاتی انجام دادیم. معنایش این است که ما این معادله جدید ایران را نمی پذیریم و در این حال به ایرانی ها اجازه دادند که با کنترل وضعیت مسئله را پایان یافته اعلام کنند.
شنیدید از راز زیمت، کارشناس امور ایران در اندیشکده امنیت ملی اسرائیل و تحلیلگر دانشگاه تل آویو در خصوص حمله امروز ایران می‌بخشید اسرائیل به ایران، که این حمله در اصفهان و در تبریز مشاهده شده یا گزارش شده. اما اجازه بدید که در ادامه همراه شما باشیم با تحلیل‌های بیشتر برای این منظور. یک وقفه کوتاهی داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم نزد شما.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهی داره به اخبار و پیامدهای حمله امروز اسرائیل به ایران، که این حمله بنابر گزارش هایی که منتشر شده در اصفهان و تبریز مشاهده شده و صداهای انفجار در این مناطق به گوش شهروندان رسیده و اونها هم این گزارش ها رو در شبکه های اجتماعی منعکس کردند. از جمله در شبکه های اجتماعی اگر که ملاحظه کنید صدای انفجارها بوده و شهروندان به نوعی میشه گفت که این صداها رو بازتاب دادن. در ادامه اگر که همکارانم آماده کنن صدای کاربران شبکه های اجتماعی رو با شما حتما به اشتراک میگذاریم این صداها رو. اما اجازه بدید که در اینجا یک نگاهی هم داشته باشیم به تأثیری که حمله امروز اسرائیل به ایران میتونه بر جامعه مدنی ایران بگذاره. گفتگوی رو داشتم با شیرین عبادی، اولین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح و همچنین از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. در این خصوص و از خانم عبادی پرسیدم که تا چه اندازه وضعیت خاصی که بر منطقه حاکم شده و حمله نظامی امروز اسرائیل به ایران میتونه شرایط جامعه مدنی ایران رو دستخوش فشارهای امنیتی بیشتر کنه. شیرین عبادی در لندن.
نه تنها سایه جنگ، بلکه خود جنگ در ایرانه. فراموش نکنیم جنگ اصلی با مردم ایرانه. دیدید که از اول هفته چطور افتادن به جان زنها و دخترای ایران در خیابونهای شهرهای مختلف، مخصوصا تهران. این جنگ واقعیه. و اما جنگ با بیرون، اینی که 3 موشک ایران بزنه 4 موشک اسرائیل بزنه، این در حقیقت ادامه جنگیست که از ابتدای انقلاب شروع شد. ایدئولوژی حکومت چی بود؟ انهدام اسرائیل. اسرائیل محو بایستی بشه. خب این چنین ایدئولوژی اعلان جنگه. بنابراین نپرسید آیا جنگ شروع خواهد شد یا نه. ما همیشه در حالت جنگ بودیم. جنگ اقتصادی، جنگ با مردم ایران، جنگ با زنها، جنگ با اسرائیل، جنگ با آمریکا، همیشه در حالت جنگی بودیم. به همین دلیل که مردم ایران سفره‌هاشون روز به روز کوچکتر میشه. یادمون نرفت 8 سال جنگ با عراق چه فرصت طلایی برای حکومت به دست آورد که فقط در یک هفته حداقل 4000 زندانی سیاسی رو اعدام کرد. آنچنان کشتاری در این 8 سال کردن که دیدیم تمام احزاب را از بین بردن، منتقدین رو ساکت کردن. بنابراین جمهوری اسلامی از هر جنگی استفاده میکنه برای جنگ شدیدتری که با مردم ایران داره.
شیرین عبادی بود، اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و همچنین از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر ایران، که از لندن با ما گفتگو می‌کرد. اما همونطوری که پیشتر هم گفتم، نیمه شب تهران یا اوایل بامداد امروز در تهران شهروند خبرنگاران خبرهایی رو و صداها و تصاویری رو منتشر کردند که حاکی از صدای انفجارهای پی در پی یا انفجار پدافندهای هوایی بود و در کنارش آژیر ممتد هم صداش به گوش می رسید. با هم این صداها رو یک مروری می کنیم.
زده هوایی پدافنده رو کار میکنه، پدافنده هوایی داره کار میکنه. از شرق اصفهان
صدای شلیک پدافند هوایی در اطراف اصفهان و آژیر ممتد که تعدادی از شهروند خبرنگاران منتشر کرده بودند، این صداها و مشابهش در تبریز هم گفته شده که شنیده شده. اما برگردیم به یک موضوع دیگری که در شبکه‌های در وبسایت رادیو فردا هم بازتاب پیدا کرده بود و اینکه آیا پس از حمله‌ای که شاهد بودیم از سمت اسرائیل به خاک ایران صورت گرفت، ما باید در ادامه شاهد یک وضعیت جدیدتری باشیم؟ آیا جنگ دو طرف با توجه به سکوتی که مقام‌های اسرائیلی کردن تا این لحظه در خصوص علنی کردن این حمله و پذیرفتن مسئولیتش انجام دادن و با توجه به اینکه مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران هم تلاش دارند که اهمیت این موضوع رو کاهش بدن، این میتونه آغازی باشه بر ادامه جنگ‌های در سایه اسرائیل و ایران؟ سعید جعفری همکارم نگاهی داره به موضوعی که در همین باره در وبسایت رادیو فردا هم بازتاب پیدا کرده و بیشتر برامون میگه.
ببینید، در درجه اول اتفاقی که افتاده این هست که ما هنوز به صورت رسمی اظهار نظری از مقام‌های اسرائیلی نداریم و این باعث میشه که شاید تصویر کاملی از مجموعه تحولات هنوز در دست نباشه. اما اگر که با توجه به چیزهایی که تاکنون عیان شده و علنی شده بخوایم شرایط رو تحلیل کنیم، به نظر میرسه که احتمالاً یعنی در واقع دو تا ایده مطرح میشه. یک ایده نخست این هست که اسرائیل ترجیح داده مثل حملات پیشینی که در طی سالهای اخیر چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران متوجه اهداف ایرانی کرده، باز هم مسئولیت این حمله رو قبول نکنه و طرفین برگردن به همون جنگ در سایه که خیلی در سالهای اخیر رایج بوده بین دو طرف. اگر این اتفاق افتاده باشه و با توجه به واکنشی که مقام‌های ایرانی داشتن، میتونیم این تصور رو محتمل‌تر بدونیم که احتمالاً تنش‌های بین طرفین به صورت مستقیم حداقل در مرحله کنونی متوقف شده. اما یک گمانه دیگه‌ای که مطرح میشه این هست که البته سکوت مقام‌های اسرائیلی اینو بیشتر تشدید می‌کنه، این هست که این حمله در واقع نقطه آغازی باشه بر مجموعه حملات زنجیره‌ای که احتمالاً ممکنه اسرائیل متوجه ایران بکنه. با توجه به تهدیدهای پررنگی که در روزهای اخیر بعد از حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل از سوی مقام‌های اسرائیلی مطرح شده بود و تاکید داشتن روی این ماجرا که حتماً و قطعاً پاسخ قاطعانه‌ای رو خواهند داد.
ما یه مقدار سعید رویکرد متفاوتی رو از ایران در قبال این حمله شاهد هستیم، به ویژه در نوع اظهار نظر، در سکوت‌هایی که کردند. حتی مثلا امامان جمعه در نماز جمعه، چون این حمله در روز جمعه اتفاق افتاده، تقریبا میشه گفت به گونه ای صحبت کردند که نه تاک پیداست نه تاک نشان، هیچ کدوم در مورد هیچ چیزی صحبت نمیشه در این میون. ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خودش از این موضوع میگذره و هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نمی‌کنه. حتی شاهد این هستیم که این بار فرماندهان ارتش اومدن و دارن اظهار نظر میکنن و تقریبا یک جور به نظر میرسه که فرماندهان سپاه سکوت کردن. آیا این مجموعه رو میتونیم در پیوند با تحولاتی ببینیم که دو طرف حالا دارن به یک سمت دیگه ای میرن، اون سمتی که فکر میکنم در این مطلب هم به نوعی بهش اشاره شده و خود تو هم الان در صحبتات بهش اشاره کردی و اینکه یک جور جنگ در سایه دوباره شکل بگیره بین ایران و اسرائیل؟
همینطوره، دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. ابراهیم رئیسی در دامغان سفری که داشته اونجا سخنرانی داشته، در حالی که ساعاتی بعد از این حمله این سخنرانی مطرح شده، هیچ اشاره‌ای به این ماجرا نکرده. ما هنوز نمیدونیم که واقعا این حمله چه خسارات و هزینه‌های احتمالی داشته، اما همین که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن تاکید میکنن که هیچ اتفاق مهمی نیفتاده، صرف نظر از اینکه اتفاق مهمی افتاده یا خیر، نشون دهنده رویکرد آتی جمهوری اسلامی است. یعنی وقتی شما تاکید دارید که اتفاقی نیفتاده، در نتیجه انتظار پاسخی رو هم نباید از تهران داشته باشید. این ما رو به این نتیجه میرسونه که در واقع ایران خواسته که این سیکل سعودی تنش رو در این نقطه‌ای که ما الان درش قرار داریم یه نقطه توقفی قرار بده. و نکاتی رو هم که اشاره کردی که مقام‌های مختلف سیاسی و نظامی یا سکوت کردن یا اونهایی هم که صحبت کردن تلاش داشتن این رو بی اهمیت و کم ارزش جلوه بدن، همینطور مثل صدا و سیما، همینطور رسانه‌هایی که وابسته به حکومت هستن، همه همین خط فکری رو رفتن و صحبت نکردن ابراهیم رئیسی هم در مجموع در واقع تایید کننده همین رویکرد هست که مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارن که از این ماجرا بگذرن و با بی اهمیت و کم اهمیت جلوه دادنش در واقع پایان ببخشن به این تنش‌هایی که بین ایران و اسرائیل بوده و ما طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم که احتمالاً ایران به این حملات پاسخ بده.
سعید جعفری همکارم در ایتالیا بود که نگاهی داشت به مطلبی که در وبسایت رادیو فردا هم بازتاب پیدا کرده: حمله به ایران، بازگشت به جنگ در سایه یا آغاز سلسله حملات اسرائیل به ایران، که شما این مطلب رو میتونید به صورت مفصل در وبسایت رادیو فردا هم جستجو کنید و مطالعه کنید. همچنان با شما همراه هستیم. ساعت 4:56 به وقت ایران هستش و ادامه این مجله ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا رو که نگاهی داره به حمله اسرائیل به ایران پی میگیریم با سری که به فرانسه، به پاریس میزنیم. حتما در خبرها هم شنیدید دقایقی پیش که مردی داخل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانسه شده. این مرد از قرار توسط پلیس فرانسه بازداشت شده. شهاب عموپور همکارم از پاریس با ماست تا بیشتر در این باره بگه. شهاب، بهت سلام میکنم و منتظریم که جزئیات تو برامون بگی که از چه قرار بوده و چگونه این فرد وارد کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پاریس شده.
وقت بخیر محمد و سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. ساعت 11 صبح امروز به وقت پاریس این اتفاق افتاده. مردی سعی کرده که وارد کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانسه بشه و تهدید کرده به گفته یکی از کارمندان سفارتخانه که به پلیس اطلاع داده، او تهدید کرده که نارنجک یا کمربند انفجاری رو داره و آنطور که در خبرها آمده گفته که میخواهد انتقام خون برادرش رو از آنها بگیره. پلیس به سرعت وارد عمل شده و او رو بازداشت کرده، در حال بازجویی هست. اطلاعاتی که از این فرد داریم هستش که مردی است که بالای 50 یا 60 سال گفته میشه که سن داره، متولد ایران هست، شهروندی فرانسه رو هم علاوه بر شهروندی ایران داره و بعد از اینکه این بازداشت شد توسط پلیس، او رو بازجویی کردن و تحت تفتیش که قرار دادن متوجه شدن که هیچ ماده منفجری رو همراهش نیست. رجوع کردن به ماشینی که گفته میشه متعلق به او هست و در خیابان‌های حوالی پارک شده بود. درون ماشین هم چیزی نیافتند. منتها به جهت اینکه این سفارتخانه جمهوری اسلامی تحت تدابیر امنیتی حفظ میشه توسط پلیس‌ها و اینکه محل سفارتخانه در یک محل بسیار حساس قرار داره، در نزدیکی برج ایفل، در یکی از توریستی ترین مناطق پاریس و به ویژه اینکه مسابقات المپیک هم در جریان هست، الان این خبر تبدیل شده به خبر اول تمامی رسانه‌های فرانسه، مدام دارن پوشش میدن. پلیس تمام اون منطقه رو مسدود کرده، چند ایستگاه مترو حتی برای ساعتی تعطیل شده بودند، اجازه رفت آمد داده نمیشه. حتی خبرنگارانی که هستند من جمله فرانسوی ها در یک شعاع دوری از سفارتخانه قرار گرفتند و پلیس همچنان تدابیر امنیتی رو حفظ کرده. با توجه به اینکه خطر فعلی رفع شده، اما پلیس در حال بازجویی از این فرد هست که بداند آیا او به گروهی متصل است، آیا کسی دیگری، او چون صحبت از برادر کرده، آیا کسی دیگری از نزدیکانش بستگانش در این کار دخیل هستند و و و و همه گزینه‌های دیگر رو دارن بررسی میکنن. هنوز اطلاعات دقیق‌تری از نتیجه این بازجویی ها اعلام نکردند.
شعبه عموپور، سپاسگزارم ازت که با ما همراه بودی از پاریس، فرانسه. و